اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام حضرت شما برادران عزیزم، خواهران گرامی، خدای بزرگ رو شاکرم از اینکه توفیق این رو داد در خدمت شما باشم در حسینیه ایران. توفیق باشه بتونم صحبت بکنم برای مردم متدین و با فرهنگ یزد. من با یه خاطره اینی که دوستان گفت این خاطره تو رو خدا تو حسینه تعریف کن داریم میام، گفتم باش. اولین باری که یزد اومده بودم سخنرانی، یکی از دوستان ما آموزشی افتاده بود یزد، بعد گفته بود من با فلانی رفیقم، اینا هم گفته بودن خالی میبندی. اینا ما زنگ زد گفتش که میای اینجا سخنرانی، ما هم گفتیم چشم. خیلی رفیق صمیمی بود. ما یه دو سه روزی یزد بودیم، شرطمون هم این بود تو آموزشی این با ما باشه دیگه. این دو سه روز آزاد شدیم بچه. یکی از این دانشگاه‌ها سخنرانی هماهنگ کرد. اومده بودن دنبال، الان خصوصی ندارم کدوم دانشگاه بود چون خیلی سال پیشه. اومدن دنبال ما رو ببرن سمت دانشگاه. بعد این بند خدا خیلی هیکل درشتی هم داشت، راننده دانشگاه، پشت رول سکته کرد. شانس ما، یعنی قلبش رو گرفت و اینجوری کج نزدیک افتاد تو جوب، زد تو ترمز و من واقعا نمیدونم شاید حداقلشون 110 کیلو وزنش بود، چجوری با کمک خودش از این صندلی انداختمش تو این صندلی. بعد من نشستم پشت رول که برسونمش به بیمارستان یه جایی. انقدر هول شده بودم این صندلی رو به اندازه خودم تنظیم نکردم دیگه. فکر کنید نوک صندلی نشسته بودم، پاهم به زور میرسید به پدال و ایشون یه قرصی تو جیبش بود و حالا گذاشت و اما یه خورده حالش بهتر شد. دیرم شده بود ما بعد میرسیدیم به سخنرانی. ایشون گفتش که، گفتم کدوم، تو آدرس رو من بده. گفت نه برو دانشگاه. گفتم آقا یه بلایی سرت میاد، حالا یه خورده دیرتر میرسیم ایبی نداره. گفت نه من همیشه همینجوری میشم. و گفتم تو همیشه همینجوری میشی، پشت رول میشینی، بی انصاف. حالا کاری نداریم. ایشون آدرس که داشت میداد سمت دانشگاهو، آدرس که میداد میگفتش که مستقیم برو، نه راست برو. ما که میشیم سر چهارراه میخواستیم بریم سمت راست، میگفت ای راست نمیگم، راست برو. بعد چهارراه بعدی میرسیدیم باز دوباره میخواستیم راست بریم، میگم این راست رو نمیگن، راست برو. گفتم با من نمیدونم اینا کدوم یکی از اینا رو باید دوزنیم. خلاصه خاطرات جالب و خوبی داریم ما از یزد. خب هممون میدونیم این جلسه دور هم جمع شدیم تا یه خورده صحبت بکنیم راجع به اوضاع کشورمون و بحث انتخابات. لازم به ذکر نیست، خودتون دارید توی مملکت زندگی میکنید، مستحضرید که شوک‌های زیادی این چند وقت به مردم و کشور وارد شد. یعنی من این از آبان ماه به این طرف، یعنی از ماجرای بنزین به این طرف، تو همین چند ماه آبان، آذر، دی، بهمن، تو این چهار ماه شوک‌های زیادی به کشور به مردم وارد شد که اصلا طراحان این شوک ها انتظار داشتن مردم دچار فلج مغزی بشن، یعنی کلن مملکت از هم بپاشه. طبعا هم باید این اتفاق می افتاد. طراحی که صورت گرفته بود چه در لبنان، چه در عراق، چه در ایران یه مدل داشت که با یک تصمیم عجیب غریب فشار اقتصادی به مردم وارد بشه، مردم بریزن تو خیابونا، رسانه های غربی، عبری، عربی حمایت کنن، دولت به استعفا کشیده بشه، مملکت از هم بپاشه. توی لبنان دقیقا این اتفاق افتاد. یک شبه تصمیم گرفتن بر واتساب مالیات ببندن. 6 دلار مالیات بستن به واتساب، مردم ریختن تو خیابان، بعد رسانه ها حمایت کردن، نخست وزیر لبنان آقای سعد الحریری که کاملا آمریکایی سعودیه استعفا بده و همینجوری کشور لنگر هوا بمونه. در عراق هم همین اتفاق افتاد. تصمیمات عجیب غریب، شوکهای عجیب غریب از درون توسط برخی از مسئولین عراقی گرفته شد که خیلی عجیب بود. یه نکته رو به شما بگم، شاید تعجب بکنید، از سال 2006 به این سمت، یعنی تو این 14 سال اخیر تا 2020، بعثی ترین، تأکید میکنم، بعثی ترین دولت تاریخ عراق سر کاره. بیش از 80% کابینه عراق بعثی هست. اینا مردم نمیدونن، فکر میکنن کابینه شیعه است. این اینطور نیست. 450 تا پست مدیریتی مهم در اختیار کسایی که مخالف ایرانن. نه فقط مخالف ایران، مخالف جبهه مقاومتن. نزدیکن با آمریکا، نزدیکن به عربستان. 450 تا پست مدیریتی. جالبه بدونید تو همین شلوغی‌های عراق وزیر نفت عراق نامه می نوشت، بخشنامه می کرد که هر سه چرخه هایی هست توی عراق، این موتور سه چرخه ها در راجی میگن خودشون، این سه چرخه هایی که توی تظاهرات شرکت کنن بنزینشون رایگانه. یعنی خود دولت علی خودش کودتا کرده که اونجا هم منجر به چی شد؟ دوباره استعفا. عادل عبدالمهدی استعفا داد. در ایران هم دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی خیلی عجیبه، یه مدله به یک شب تصمیم بنزین، مردم در بیخبری، شلوغی‌ها، مردم میریزن تو خیابون، یه دیش سو استفاده میکنن، از فضایی به وجود اومده. من برخلاف خیلی‌ها که مثلا بگه آقا کسایی که اعتراض داشتن اومدن تو خیابون همه نمیدونم آشوبگرن فلان، اینجوری اینطور نبود، واقعا بعضی‌ها به اینجاشون رسیده بود، یه خسته شده بودن. اما بعد این ماجرا مردم دیدن که مسجد داره آتیش میده، حسینی آتیش میده و کشور داره به خطر میندازه، اونا رفتن تو خونه و این گروه های هدفمند در واقع موندن. بعد بنابر این بود که اینجا هم دولت به استعفا کشیده بشه. و فکر کنید تو این اوضاع هچل هفت اقتصادی شما بری یه اداره کارت هم انجام نشه. دولت استعفا داده، یعنی یه فضای عجیب غریبی. و اینا هم برنامه ریزی کردن تو دل همین شلوغی ها حاج قاسم رو بزنن، چون برنامه اینا این بود که حاج قاسم به فاطمیه امسال نرسه. اول برنامه ریزی کردن در خود کرمانیشون رو به شهادت برسونن، خونه بغلی خونه پدریشون رو خریده بودن، اونجا یه چاهی حفر کرده بودن که نقب و تونل زده بودن به زیر خونه پدری حاج قاسم و قرار بود اونجا رو منفجر بکنن. حالا مثلا یه 500-600 نفری هم احتمالاً به شهادت میرسیدن. بعد دیگه مدل عوض شد. چرا مدل عوض شد محل بحثمون نیست. این که برای ترامپ یه کاربردهایی داشت. ترامپ اول ابوبکر بغدادی رو حذف کرد، بعد حاج قاسم حذف کنه که توی استیزا خوش بدرخشه. کما اینکه من معتقدم داماد ترامپ و صهیونیستایی که دور ترامپ رو گرفتن برایش این نقشه رو کشیدن، همونجوری که برای اوباما ماجرای حمله شیمیایی سوریه رو طراحی کرد هیلاری کلینتون. با اوباما فهمید هیلاری کلینتون رو گذاشت کنار، برای اوباما هم طراحی شد. این اتفاق هم قرار بود اینجا بیفته و دولت محترم استعفا بده. که فرق اینجا با عراق و لبنان در اینه که اینجا ساختارش مبتنی بر ولایت فقیه و ولی فقیه در ایران اجازه نداره. اومد محکمی وسط ایستاد، از تصمیم حمایت کرد، تمام انتقادات رو به سهم خودش، به سمت خودش خرید و عملا چه اتفاقی افتاد؟ ایران آرام ماند. در غیر مدبرانه بودن این تصمیم کسی شک نداره، هممون میدونیم دیگه، محل بحثش هم نیست. تصمیمات بسیار بهتری میشد گرفت در مورد بنزین. مثلا بنزین رو به جای که به ماشین ها سهمیه بندی بدن، به آدما بدن. ما روزی 115 میلیون لیتر بنزین تولید میکنیم تو کشور. شما بگی 100 میلیون لیتر، یک ماهش میشه 3 میلیارد لیتر. اگر همین رو به یارانه بگیری که همین الان دارن یارانه میگیرن، تقسیم کنی میشه نفری 40 لیتر، تقریبا معادل همون 40000 تومانی که دارن میگیرن. بنزین هم 1000 تومان. تا اینجا شما به مردم به جای اون 40000 تومان 40 لیتر بنزین میدادی، بنزین مفت. یعنی نگه میرفت اون بنزین دیگه لازم نبود پول بده بابت اون 40 لیتر، بیشترش رو باید پول میداد. بعد چون عملا همه بنزین تخصیص پیدا کرده بود برای بنزین بیشتر زدن، شما باید میرفتی از بقیه این بنزین چیکار میکردی؟ میخریدی. شما اگه خانواده 4 نفره بودید، پدر یه پراید داره، 2 تا بچه داره با مادر خونه، 4 نفر، اینا 160 لیتر بنزین میگرفتن. خواه یه نفر از اون بچهای خونه 6 ماه است، خواه اون پدر 60 سال است. با این کار کسایی که وسیله نقلیه ندارن هم یارانه میگرفتن. نه اون پیرمرد بنده خدایی که تو روستا افتاده هیچ وسیله نقلیه‌ای نداره، عملا از این یارانه بنزین بی بهره است. حالا چه اتفاقی میافتاد؟ جلو قاچاق بنزین هم گرفته میشد. مردم بر مبنای قیمت خرید و فروش بازار بنزین رو رد و بدل میکرد. حتی شما میتونستی قیمت بذاری، بعد اون بنزین 1000 تومانی اصلا میکردی 5000 تومان. مردم ناراحت نبودن، چون 160 لیتر بنزینشون 160000 تومانشون میشد 800000 تومان. یعنی چون اینجا شما یه جنس داشتی به جای مردم، به جای ریال میدادی، افزایش تورم بر قدرت خرید مردم تاثیر نمیذاشت. یعنی چی؟ بذار سادهشو بگم. یعنی اینکه مثلا ما سال 89 که یارانه وصل شد، هر کدوممون 42 دلار داشتیم یارانه میگرفتیم. 44000 تومان رو به دلار 1080 تومان تقسیم کنی، انگار ما 42 دلار داشتیم یارانه میگرفتیم. الان اگه به شماها نفری 42 دلار یارانه بدن، بنزین میکنن 5000 تومان، ناراضی؟ از خداتونم است. نفری 500 خورده هزار تومان بدن، خانواده 4 نفره 2 میلیون تومان پول بگیره. متوجه شدید؟ اینه. میخوام بگم این تصمیم غیر کارشناسی بود، این تصمیم اشتباه بود. دلیل داریم ما همینطور هم که حرف نمیزنیم. بعد در ضمن بنده این سخنرانی رو 6 ماه قبل از تصمیم بنزین انجام دادم تو کهف شهدای تهران، چون با خبر شده بودم آقایون میخوان یه حرکت تو بنزین بزنن و میدونستم قطعاً تو این اوضاع اقتصادی یعنی آشوب، قطعاً یعنی آشوب، در این هیچ شکی برای بنده نبود. برای بنده که چه عرض کنم، برای همه این نبود. از بچه شما راهنمای دبیرستان هم میپرسیدی، میگفتی آقا اگه بنزین گرفت کن چه، میگو خیابون شلوغ میشه، مردم میرزن تو خیابون، دیگه نمیتونن بیشتر از این مردم تحمل کنن. خب دشمنم مترصده دیگه، آماده است. تو عراق آماده بود، تو لبنان آماده بود. تو عراق نخست وزیر عراق رسما اومد گفت ما هم پلیسمون هم مردم عادیمون با یک اسلحه کشته شدن. تکثیر اندازی که پلیس ما رو زده، مردم عادیمون هم زده. درست شد؟ خب تو مملکت ما هم این اتفاق میفته. تو دل این ماجرا شوک بعدی وارد میشه. شوک ترور سردار سلیمانی که عملا دست ایران از منطقه کوتاه کنه. ببینید وقتی تو افغانستان آمریکایی‌ها می‌خواستن وارد بشن، قبلش احمد شاه مسعود رو زدن. 9 سپتامبر احمد شاه مسعود رو زدن. 11 سپتامبر برجای دوقلو مورد حمله عجیب غریب هواپیمایی قرار گرفت. چرا با هواپیما حمله کردن یه سواله برای شما؟ چرا مثلا بمب‌گذاری نشد؟ ها؟ این یکی از اعتقادات صهیونیست‌هاست. اینا یک پدر معنوی دارن این صهیونیست‌ها به اسم آلیستر کرولی. آلیستر کرولی یک کتاب داره به اسم لیبر. قبل از 1914 این کتاب نوشته شده. توی اونجا میگه خداوند در برج بابل از ما انتقام گرفت. توی تورات نوشته شده که یک عده اومدن یه برجی رو بسازن تا برن بالای ابرا. حالا فکر میکنن خدا بالای ابراست. حالا این توهماتشون، خدا رو بکشن پایین و حکومت الهی رو به دست بیارن. این برج بابل که شنیدید، یعنی بابل عبارتی آرامی است، آرامی عبرانی، سوری آرامی زبانش. باب یعنی در، تو عربی هم الان همینه. ایلم یعنی خدا، در خدا. باب ایل، مثل جبرائیل. شنیدید ها؟ اینطور گفتم ما بریم خدا رو بکشیم پایین. همین انیمیشن هم که الان دارن میسازنم، جک و لوبیای سهرامیز که برن بالای ابرا به خدا برسن و این چیزا، که برن ثروت و موسیقی و یعنی لذت و اینا رو به دست بیارن. اینا اندیشه‌های دینیشون، حالا چون رسانه دستشون میان انیمیشن میسازن. اگه روزی من و شما پول داشته باشیم، خب انیمیشن امام حسین میسازیم. من بارها گفتم من پول ندارم، وگرنه یکی از بهترین طرح‌های انیمیشنی برای امام حسین من آماده دارم، جوری که کل دنیا نگاه کنه. خب اونا پول هم دارن صهیونیستا. بعد میگن که خدا از آسمون رعد و برق فرستاد، اینا نابود شدن. برجشون نیمه تمام بود، برج ناتمام بابل، یکی از نمادهای ایناست. شما الان یه مثال برای شما میذارم، شما برید پارلمان اروپا رو سرچ کنید، تصویرشو ببینید. پارلمان اروپا تصویر یک کامل ساختمونش ها، اما ساختمون کامل یه جوری ساختن انگار برج ناتمام بابله. رسمن یعنی اینکه خدای ما تو رو میخوایم بکشیم پایین. آلیستر کرولی تو کتاب لیبرش میگه چون خدا ما رو خواست بکشه پایین، ما رو با رعد و برقش زد، ما هم باید از آسمان بزنیم به ساختمونهایی که با آن بتونیم قربانی بگیریم برای شیطان. آلیستر کرولی شیطان پرسته، رسمن اینجوری میگه. بعد توی اونجا اون سالها میگه دوتا برج باید بسازید، برجای دوقلو، و یه کاری کنید این از آسمان مورد حمله قرار بگیره. پیست شیپ، قشنگ عبارتاشه، میگه برگاه ها را بردار از راست به چپ و از بالا به پایین به هم بچسبان و سپس آگاه باش. درود بر شما دوقلوهای، برجای دوقلوی آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان. این عین عبارت این کتاب، این کتاب دارم به شما میگم قبل از جنگ جهانی اول نوشته شده، 1914 که حالا حضور ذهن ندارم دقیقش، اما قطعا قبل از 1914 که بر همین مبلغ اینا اومدن دلارای آمریکا رو طراحی کردن. یعنی بر مبنای حرفای او طراحی شد که وقتی شما دلارا رو به همین مدلی که او میگه تا میزنید، برجای دوقلو رو میبینید که همینطور دارن خراب میشن، از 5 دلاری تا 100 دلاری که تو 100 دلاری کامل ریخته و دودش بلنده. این قصه هواپیما بازی واسه اینا خیلی مهمه، میخوام اینجوری بهتون بگم، بیشتر از اینم دیگه من باز نمی کنم مسئله رو. خب علی حال حاج قاسم به شهادت میرسه، میگن دست منطقه ایران کوتاه میکنه. 11 سپتامبر داشتن میگفتن، اومدن 11 سپتامبر رو درست کردن، به بهانش به دو تا کشور اسلامی حمله کردن، افغانستان و عراق، بیش از 1,000,000 آدم کشتن، قربانی گرفتن برای شیطان. قرآن میفرمان لتجدن اشد الناس، یه روزی میفهمید دشمن ترین افراد با شما همین صهیونیستان. سه تا هم تاکید داره، لامش تاکیده، تاش تاکیده، نون مشدد ثقیلش تاکیده، مضارع هم استفاده میکنه، یعنی استمرار، یعنی همیشه همینه. یه روزی میفهمید، برید دوراتونو بزنید یه روزی میفهمید. شوخی هم نیست، طبیعی هم هستش. آقا ما چوب برداشتیم افتادیم به جون صهیونیستا، انتظار داری کارمون نداشته باشن؟ تنها مملکتی که، تنها کشوری که جرأت میکنه اسرائیل تهدید کنه ما، تنها کسی که تا الان به خاک اسرائیل موشک زده سر ماجرای تیفور ما، تنها کسی که حمایت کرده از کسی که جلوی رژیم صهیونیستی بجنگه ما، و اینم میدونید دیگه، در جریان باشید. نبرد آخر الزمانی بین دو فرزندان ابراهیم است، یک فرزندان اسحاق، دو فرزندان اسماعیل. آیه قرآن، اونا میگن زمین مال ماه، ما میگیم نه خیر، این وعده الهی که این زمین به ارث صالحان میرسه. میفرماد و آتینا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسودی میکنن که چرا خدا اضافه تر از فضلش به یه عده‌ای داده. فقط آتینا آل ابراهیم، بله ما به فرزندان ابراهیم بیشتر از آنچه که بقیه تصور میکنن بهشون از فضل خودمون دادیم. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا هم ملک عظیما، اون ملک آخر الزمانی هم مال ایناست. کتاب یعنی پیغمبر از اینا میاد، ول حکمه آدمای حکیمی از اینا میان. میبینید که امیرالمومنین در قرآن به عنوان علی حکیم ازش یاد شده، آقا رسول الله، بعد امیرالمومنین، و اون ملک عظیم هم مال ایناست. این شاخه اسماعیل، شاخه اسحاق هم همینطور، الکتاب پیغمبر ازشون اومد، دقت بفرمایید. ول حکمه، این لفظ خاخام که یهودی ها استفاده میکنن، خاخام یا خاخام یعنی حکیم، همین حکیم عربی خود ماست. خیلی از یهودیان وقتی نام فارسی برای خودشون انتخاب کردن در ایران، هموطنان عزیز کلیمی ما، فامیل حکیمی یا حکیمزاده زیاد استفاده کردن. حالا قرار نمیشه هر کسی حکیمی ها حکیم زاده باشه بگید کلیمی ها، میخوام بگم اینطور. خب و اونها رسیدن به ملک سلیمان، دو ملک کبیر، این ملک عظیمه. این هست امام صادق علیه السلام هم فرموده والله 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 سه مرتبه قسم میخوره هم اهل قم، اون کسی که کار اینا رو یه سره میکنن ایرانی ها. شوخی هم نداریم، تو پیشگویای اونا هم هست، تو پیشگویای ما هم هست، تو روایت شیعه هم هست، تو روایت اهل سنت هم هست. مثلا ما داریم میگه پرچم های سیاهی از خراسان بلند میشه در منطقه شامات وارد میشه. این خیلی جالبه، شام، منطقه شام شامل فلسطین، لبنان، اردن، سوریه، به این منطقه میگفتن شام. وارد شامان میشه، اشتباه نکنم عربیش نه، و یقولون بینهم، اینا با هم که دارن حرف میزنن این پرچمای سیاهی که بلند شدن، وقتی اونجا این تیکه از روایت فارسیه، خیلی جالبه، این تیکه رو فارسی معصوم استفاده کرده. این اهل سنت دارن تو ملام فتنه میگه و یقولون بینهم بکش بکش، این بکش بکش اقتل اقتله. خب میگه اونجا که میرسن با هم به یه زبونی حرف میزنن، این زبونشون اینه، بکشش بکش، مثلا این صهیونیست‌ها میخواد بکشه میاد در نره بکشش. اونا هم دارن میدونن کتاب حزقیال نبی هست، کتاب تثنیه هست، ما هم داریم، شیعه داره، اهل سنت جدا داره، ما هم کار ندارم. در عمل هم رو زمین همین شده، تنها کسی که جلوی اینا ایستاده مایی. پس اینا هم برنامه دارن برای حس ما، یک هسته ایمونو بگیرن، دو موشکمونو بگیرن، سه حضور منطقه. حضور منطقه ما رو بخوان بگیرن، لبنان منطقه کجاست؟ مگه لبنان نیست؟ منطقه مگه عراق نیست؟ خب عراق و لبنان ریختن به هم، منتظر شلوغی هایی از جنس عراق و لبنان در سوریه و یمن باشید. یعنی کار ادامه میدن که ما خیلی هم دیگه اونجا رو آش دهنسوزی ندونیم، بگیم ولش کن، معاملش کنیم. حضور منطقه اومدیم تو، میشه بحث بعدی موشکی، که به طرز عجیب غریب موشکی ما هم مورد هجمه قرار گرفت توی ماجرای بسیار عجیب غریب و پر ابهام هواپیمای چی؟ اوکراینی. یعنی اصلا چینش اینا نمیتونه اتفاقی باشه. بودجه هم جوری نوشته شده، ما سر بودجه سال 99 خیلی حرف زدیم تو کمیسیون تلفیق، گفتیم مشروع کمیسیون بدید بیرون، حرفایی که رد و بدل شده رو بدید بیرون، شما نماینده های مردمید دیگه، ترسی ندارید، بدید بیرون ما ببینیم چه خبر بوده، صوتشو بدید بیرون. کلیات بودجه متأسفانه تصویب شد، ایرادات داره. من بر مبنای کلیات بودجه پیش بینی اینه که ما سال آینده به لحاظ اقتصادی مشکلات بیشتری داشته باشیم. یعنی جور این بودجه نوشته شده که باز هم یعنی مردم چه بسا اذیت بشن. خب ان شاء الله که نشه، انشالله یه مجلسی سرکار بیاد سری جلوشو بگیره. یعنی واقعا همین کارو باید کرد. اصلا بحث از چپ و راست این قصه ها گذشته، بحث دیگه اصلا صحبت اصلاح طلب اصولگرام دیگه نیست، صحبت انقلابی غیر انقلابی هم دیگه نیست، بحث شده آقا ایرانو دوست داری یا نداری. به اینجا رسیده اصلا کافر این مملکتو میخوای تجزیه شه یا نه. بر سر اینه دشمنم محکم اومده جلو، میبینی حجمای رسانه‌ایش هم دارید می‌بینید. این تا اینجای ماجرا بخش اول عرضم، پس می‌رسیم به لزوم این مجلس قوی. این مجلس در درجه اول باید به قشر مستضعف برسه. طراحی صهیونیست‌ها چه در خارج و چه در داخل با آدم‌های عجیب غریبی که تصمیمات عجیب غریب گرفتن در داخل، تصمیمات عجیب غریب اقتصادی که قشر مستضعف آسیب پذیر کرده، تو چند سال گذشته قدرت خرید مردم یک سوم شده. کسی که مردم عادی رو دارم میگم، کسی که 2 میلیون حقوق میگرفته، 3 میلیون حقوق میگرفته، 3 میلیونش الان یک سوم میارزه در عمل، 3 میلیونش قد 1 میلیون انگار گذشته میتونه باش خرید بکنه. قیمت ها رفته بالا اما حقوق 3 میلیون آدم 9 میلیون قطعا نشده. اون کارگر، اون کارمند، اینا کیان؟ اینا متوسط و متوسط به پایین ایرانه. این متوسط و متوسط به پایین دقیقاً همون جاین که پشت سر انقلابن، همون جاین که نگاه های مذهبیشون پررنگ‌تره. رفته بودیم جمکران، به دوستان میگفتم شب چهارشنبه رفتیم جمکران، گفتیم ماشینه که اینجا پارکر رو نگاه کن، به ندرت یه ماشین گرون قیمت توشون میدیدی. گفتم میبینی؟ پولدار بودن و دیندار ماندن سخت است. نمیگیم نیست، هست. همین حسینی ها رو همین ها ساختن. سخت است. وقتی تو بالا شهر زندگی بکنی دغدغت غذای سگ بچت باشه، هیچ وقت نمیفهمی در مورد خانواده‌ای که دو ماه گوش نخوردن یعنی چی. تعارف که نداریم که، ولو آدم صدی هم اخلاق مدار باشه. همینجا تو این کلیپ گفتم احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. شما صدی هم خبر میشنوی که آقا فلانی سوخت، 90% سوختگی، 80% سوختگی، احساس سوختن میکنی؟ ابدا. 2 دقیقه بعد از یادت میره. برنامه ریزی اول یعنی همین رسیدگی به قشر مستظمی. در درجه اول باید همین بادرهای انرژی و سوخت باید اصلاح بشه یک بار برای همیشه. بعد اون دیگه تمومه. ریال هر چقدر میخواد سقوط بکنه بکنه، این حداقل اون بنزینه رو داره. درست شو؟ بعد خیلی مواهب دیگه داره ها. مردم میتونن این اصلا به عنوان یه پول ازش استفاده کنن برای خرید و فروش. جلو قاچاق بنزین گرفته میشه. بنزین 5000 تومن هم باشه، الان بنزین تو ترکیه یه نزدیک 12-13000 تومنه. صادراتش شکل میگیره. مسئله بعدی، یک سری از قوانین مشکل ساز و فسادزای که باید حل بشه. قانون مالیاته. اینجا کلی بنده حرف دارم. تو کشور ما مالیات از فقرا داره گرفته میشه. پولدارا فرار مالیاتی دارن، قانونی فرار مالیاتی دارن. ما اگر درست مالیات اخذ کنیم بدون اینکه به جامعه فشار بیاد، اونایی که فرار مالیاتی دارن ازشون بگیریم، هیچ نیازی به فروش یک قطره نفت هم نداره. هیچ نیازی نداره. 150,000 میلیارد تومان رقم مالیات. این 30% مالیات گرفته میشه. 30% فرار میکنن، 30% سوم معافیت مالیاتی دارن. چه کسایی معافیت مالیاتی دارن تو کشور ما؟ کسایی که از قضا پول دارن. مثلا چی؟ خیریه ها. یا خیریه که به مردم مستضعف میرسه. بله، خیریه اگر به مردم مستضعف برسه معافیت مالیاتی خوبه. اما ما خیریه داریم که شرکت هواپیمایی داره. خیریه داریم که چندین هتل داره. این کدوم مستضعف؟ این از قضا خیریه یه پوششیه که چیکار بکنه؟ مالیات نده. مثال دیگه، این مافیای کنکور رو دیدید دیگه؟ رقمای عجیب غریب از درآمد اینا تو کشور میگن. هر کانالی رو باز میکنی پک آموزشی ما را بیایید ببرید. اون یکی نمیدونم داره کلاس کنکور، هر شبکه رو میزنی اینو مافیا ده. 20 سالشو من یادمه. سنم انقدر میده مثلا. بقیشم 20 سالشو من یادمه. فهمم میکشید به این مسئله که میخوان کنکور رو بردارن. برداشتن؟ مافیای کنکور نمیذاره. وزیر آموزش پرورش تصمیم گرفت یه سری از این نوشتنهای تو خونه رو حذف کنه. اگر این کارو میکرد کتابای کمک درسی خریدار دیگه نداشت. حل تمرین ها و این قصه هاشون. سری جمع شدن رفتن خدمت مراجع. صبح تو دانشگاه داشتم میگفتم، دانشگاهی هست، به مراجع حدیث یاد میدادن. حاج آقا، حضرت آیت الله العظما، رسول گرامی اسلام میفرماد قید العلم به کتابته، علم رو به زنجیر بکشید با نوشتنش. این نفوذی ها میخوان نوشتن رو حذف کنن. نمیدونم حسرت تا آخوند آخوندتر میشن اینجور جا. متوجه شدید؟ بعد شما میبینید که فلان رفته چیکار کرده؟ خب چیز که نمیده، مالیات که نمیده، عوض مالیات دادن میره یه مدرسه میسازه. بعد صبح داشتم تو تلویزیون تبلیغ میکنن، آه 5 تا مدرسه ساختیم، یکی در استان کردستان، یکی در سیستان و بلوچستان. عزیز من، تو باید 50 تا مدرسه مالیات میدادی. قوانین ما معیوب فرار ماله. پزشکان محترمی که مالیات نمیدن در میرن. میری کارت بکشی تو دفترش، میگه کارت نکش، نقدی حساب کن. چرا کارت بکشی میریزه به حسابش؟ لو میره. اونایشون هم که باز بعضیشون کارت کان دارن میبینی به اسم منشی است. 3 تا 4 تا حساب دارن، یکیشو به اداره مالیات معرفی میکنه. سیستم مالیاتی ما فشل، نمیتونی اینا رو درست شناسایی کنی. باید بلایی سر اون کسی که فرار مالیاتی بیارن که از ترسش نده. یا قوانین رو درست کنن. در ترکیه هر چی شما بیشتر مالیات بدی اعتبار بیشتری تو بازار داری. میخوای بری وام بگیری از بانک، میگن چقدر مالیات میدی؟ بر مبنای میزان مالیاتی که میدی بهت وام میدن، اعتبار داری تو بازار. میخوان باید خرید و فروش کنن، بخش از خرید و فروش اعتباریه دیگه، نسیه است. میگن ببینید چقدر این مالیات میده، این قابل اعتماد و اعتبار داره یا نه. جالبه که از این دوستان ما فعال اقتصادی تو ترکیه به من میگفت بعضی از شرکت ها سند سازی میکنن که مالیات بیشتری بدن. ببین قانون رو وقتی درست بذاری این میشه. قوانین مالیاتی ما به جد مشکل داره. ما نزدیک 2-3 میلیون اینا رو دارم دونه دونه مردم برای شما مثال میزنن. این جماعت فردا نگن اگه ما نمی بودیم کسی دیگه جای ما می بود، خراب اوضاع همین بود. چون اینا پررون میگن اگه ما هم نمی بودیم اوضاع همین جوری بود، از این بدتر. نه قطعا اگه دست بیل میذاشتن چغندر میذاشتن جا شما از این بهتر بود. یعنی برداشت من واقعا اینطوره، جز این برداشت دیگه ندارم. 2-3 میلیون ما خونه خالی در کشور داریم. سالی 600,000 تا ازدواج داریم که سال به سال هم داره کمتر میشه، چون هرم جمعیتی داره کوچیک میشه. اون دهه 60 ها که آقای جهانگیری میگفت هر چی میکشیم از این دهه 60 هاست، بدبخت ها دیگه پیر شدن دیگه، اونا دیگه فایده ای نداره. خب چی میشه؟ معادل 5 سال نیاز جوانای ما تو همین مملکت به خونه تولید شده تو مملکت. خونه هست، آماده است، منتها چون ما قانون نداریم که مالیات ببندیم بر خانه های خالی. تو خونه رو خریدی یا میخوای استفاده کنی یا بفروشی یا اجاره بدی، چیکار میخوای بکنی؟ خودت بشینی اجاره بدی بفروشی، هر کار میخوای بکنی بکن. خونه رو اجازه نمیدیم مثل پول بذاری تو بانک گوشه که قیمتش بره بالا. این حبس سرمایه است. بسم الله میخوای بذاری کنار، اینقدر درصد از قیمت خونه رو باید مالیات بدی هر ماه. این مالیات باعث میشه اولا دولت درآمد مالیاتی داشته باشه، دوما چه اتفاقی میفته؟ اینا مجبور میشن خونه رو عرضه کنن. خونه رو عرضه کنن برآوردها میگه حداقل 30% قیمت خونه میاد پایین. ما در تهران 400,000-500,000 تا خونه خالی داریم. کار به جایی کش رسیده که در اطراف تهران ما با یه پدیده جدیدی به اسم کانکس نشینی مواجه شیم. 50 میلیون تومن یه کانکسی میخرن میبرن تو بیابون میذارن با زن و بچه شون میدن. مملکت به این وسعت، مملکت به این وسعت زمین نداری، آجر نداری، سیمان نداری، آهن نداری، عمله بیکار نداری. چرا طرحهای مسکن متوقف شد؟ خب ادامه میدادید. خونه نزدیک به 300 تا شغل رو درگیر میکنه. این همه کارخونه کاشی سازی تو همین یه از خونه من ساخته بشه که اون کاشی فروش بره. این همه جوشکار، رابیسکار، گچکار، 300 تا شغل شمردن میگن 100 تا شغل مستقیم، 300 تا شغل غیر مستقیم درگیر میکنه. سالی ما این همه خونه لازم داریم. منتها این قوانین تصویب نمیشه. چرا؟ چون ما نماینده مجلس داریم که 7 خونه داره. یه 8 واحدی ساخته، توی یکیش میشینه، 7 دارم همینجوری نگه داشته. اجاره هم نمیده. آقا چرا اجاره نمیدی؟ دوست ندارم دور و برم غریبه باشه. پس چرا نگه داشتی؟ خوبه داریم کشو بالا. اینا لیاقت دارن برن رو صندلی‌های خانه ملت بشینن. اینا خونه ملت و خونه خودشون و خونه باباشون میدونن. اینا قوانینه. باید اینا سریع اصلاح بشه. ما همچین مجلسی میخوان. یک دونه بنده حرف از قرتی بازی ها و مسخره بازی های سیاسی تا الان نگفتم. این کارو چه اصلاح طلبا انجام بدن؟ قدمشون سر چشم هم. چه اصولگرا انجام؟ چه مستقلا انجام بده، چه هر کسی انجام بده، طرف از مریخ بیاد اینا رو تو مجلس ما انجام بده، من کف پای او رو میبوسم. نمیشه که همش ادا اطفار مسخره بازی های سیاسی مملکت رو به گنگ کشیدن. اینا کل دعوای مملکت این شده خانوما برن ورزشگاه یا نه؟ مردم احمق فرض دارید میکنین؟ خب بسم الله اون بازی هم رفتن دیگه، چی شد بعدش؟ حل شد. اینا ته نداره آی مردم. بعد این خواهند گفت خانوما سوار موتور شد، خب بعدش سوار دوچرخه هم بشه، خب بعدش باید داره میشن الان، خب بعدش چی؟ باید تک چرخم بزنم با موتور، خب بعدش باید جفت راهنما هم روشن کنم. ته نداره که از این قصه هزار تا هست. عمدنم مسائلی رو میگن که مسائل مذهبیه. میبینی چی میگم؟ مسائل دینیه. یه عده از جامعه که دیندار هستن رو حساس میکنه. درسته؟ نکته بعدی، قانون ندارین، پول از کجا در بیاد؟ لازمیست بیاد جیب مردم برداری، آدم بدبخت و هر روز بدبختر بکنی؟ این چند تا راه برای این که شما درآمد داشته باشید. نکته دیگه، ما 1530 هزار میلیارد تومن پولهای سپرده گذاری بلند مدتمون نزد بانک هاست. کسی که 5 ساله پول گذاشتن دارن سود میگیرن، یک قرون مالیات نمیدن. حالا اون کسی که 10 میلیون 20 میلیون گذاشته، من با اون کار ندارم، اصلا از اون مالیات نگیر. میگیری 1% 2% بگی خوبه؟ بابا ما آدم داشتیم در جنوب کشور ما، کارخونه رو فروخت 180 میلیارد تومان. کارخونه کنار شهر بوده، شهر گسترش پیدا کرده، افتاده جای خوب شهر الان. فروخت 180 میلیارد تومان. گذاشت توی بانک ماهی 34%، ماهی 32 یا 34% حساب کنید، ماهی 5 میلیارد تومان سود خالص میگرفت. ماهی 5 میلیارد تومان. تراول کنی بریزی تو جلو گاو و گوسفند بخورن تموم نمیشه. بعد خوشحال میگفت نه کارگرا دیگه دعوا دارن، نه دست کسی رفته لای دستگاه، نه چیه پرس، نه هفته پی قراره درست بشه، نه هپکوی درست بشه. راحت لم دادم. هر روزم یه کشور داره میره میچرخه خودش. هر جوری هم برنامه ریزی کنم 5 میلیارد نمیتونه خرج کنه. با 5 میلیارد هی داره فقط خونه میخره، وقت نداره خونه ها رو اجاره بده. اون خونه که خریداری میشه اجاره داده نمیشه، قیمت خونه رو میبره بالا. یعنی من دارم به زبان ساده 2-4 تا دارم برای شما میگم. 34% آقا داره 32% 34% سود میگیره. حساب کنه اون که میشه 5 میلیارد داره سود میگیره. یک ریال این مالیات نمیده. یعنی خاک بر سر بانکای ما. به جای اینکه پول بانکو ببرن کارخونه تأسیس بشه، کارخونه تعطیل میشه، پولش میره سفله بازی و سود و سودبازی و این کارا. ما متوسط سود اون 34% و 32% اینا نگیریم، 20% بگیریم معامله جوش بخوره، کسی انقلت نداشته باشه. 20% شما بگیری 1530 هزار میلیارد تومان سود اینا سالی 300 هزار میلیارد تومانه. 306 هزار میلیارد تومان. 1500 20%ش میشه چقدر؟ 306 هزار میلیارد تومان. 6 هزار میلیارد تومانش هم جهنم و ضرر بزن معامله جوش بخوره. مینازیم کنار. 300 هزار میلیارد تومان اینا مثل یه کارمند فقط 10% مالیات بدن، میشه سالی 30 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت. 30 هزار میلیارد تومان میدونی چقدر پوله؟ دقیقاً همان میزان پولی که بابتش بنزین را گران کردن. دقیقاً همون. حالا سوال بنده اینه، با این سیستم اقتصادی تخیلی که درست کردید شما، 2 سال دیگه 3 سال دیگه دوباره تورم، بنزین 3000 تومانی در واقع باز چقدر میارزه؟ قدمون 1000 تومان. باز دوباره قرار آشوب تومن بکرد درست کنید؟ من باورم نمیشه اینا نفهمن، چون جای دیگه خیلی خوب میفهمن. نماینده مجلس مشکل دار الان ما داریم، از پوشک بچه، احتکار پوشک بچه، بنده خدا حوزه تخصصیش، از پوش حوزه کاریش از پوشک بچه تا خودرو. این خیلی آدم فعالیه، این خیلی آدم متخصصی انصافا. تمام اینا سر در بیاری برسی کاراشو انجام بدی، یک قرون هم ضرر نکن. اینا من صبح تو دانشگاه گفتم یه دفعه کردن شوخی میکنم، آی دکتر پروین پور سورس من، منبع من فیس بوس. آی دکتر پروین پور میگه ما در تهران آدمی داریم که 10,000 خانه به نام اوست. 10,000 تا خونه. یه قانون سر و صاحبدار نداریم که این آدم یا خونه هاشو باید بفروشه یا اجاره بده یا بابت همینجوری نگهداریشون بغل گرون بشه چیکار باید بکنه؟ مالیات بده. چطور کارمند باید مالیات بده؟ چطور یه بقالی باید مالیات بده؟ چطور یه نفر چرخ دستی گذاشته کارخان گذاشته باید مالیات بده؟ حیا نمی‌کنی؟ حالا فهمیدی ترامپ مشکل نیست؟ امان از ترامپ‌های داخل. او کله زرده بدبخت مشکلی درست نکرده خیلی. او داره دشمنیشو میکنه، از قضا اشتباه هم کرد آقای قاسم حمزه. حالا ببینید اثر اون دقیقاً عکس خواهد شد. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. فرعون هم در مقابل حضرت موسی هیچ غلطی تونست بکنه؟ نتواند. خیلی دیگه لات بازی در بیاره به دقیقه آخرش برسونه به اون حمله نهایی مثلا شبه اتمی بخواد انجام بده، عین فرعون خفش میکنه خدا، چون اون بخشش با خداست. شک نکنید ها. دیگه رسیده بودن بین دریا گیر کرده بودن، فرمود ان معی ربی سیهدین، خدا با من هدایتمون میکنه. سیهدین به زودی دریا باز شد، به عقل جن نمیرسه. گفتن رد شو سپاهشو و فرعون و جنوده و فرعون و جنوده فرعون و سربازاشو غرق کرد. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، فرعون هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اما سامری و قارون میتونن غلط کنن. سامری انحرافات مذهبی و دینی و عقیدتی، قارون فساد اقتصادی تجمل گرایی. قارون میگه وقتی تو شهر راه میرفت 4 نفر زیر چرخشو میگرفتن، زیر تختشو میگرفتن، از ریشاش، از محاسنش یاقوت و نمیدونم چی و این چیزا آویزون میکرد. مردم که نگاش میکردن آیه قرآنه، میگفتن انه لذو حظ عظیم، خوش به حالش، عجب حالی میکنه. مردم میگفتن خاک تو سر ما، پایین انقلاب وایستادیم اشغال اینا میکنه. مردم میگفتن ماهی که رفتیم جنگیدیم جبهه رفتیم اینا، اینم از فامیلای خود موسیه، میدونه دیگه آقازاده بود. قرآن نمیخونی؟ و فرعون و هامان و قارون قالو هازا، اشتباه نکنم، ساحرون کذاب. و قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود. کارش به جایی رسید که همراه با فرعون و هامان برگشتن گفتن او ساحری کذاب است. این از قوم موساسی خودیه، داخلیه. سامری هم که بت میسازه داخلیه. فرعون هیچ غلطی نمیتواند بکند، نکرد. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. همه غلطکار رو خودمان میکنیم. همه غلطها در همین داخل شکل میگیرد. اینو باید بفهمه مردم ما. مشکلات ما تو داخله. راه حلها هم تو داخله. داشتم آمار نیازمندی های انرژی های فسیلی رو برای 50 سال آینده نگاه میکردم. نگاه کردم دیدم اکثر این انرژی در آسیا خرج خواهد شد. اروپا به مرحله خواهد رسید در انرژی های نوین اصلا دیگه نیاز به خرید نفت و گاز نخواهد داشت. یعنی عقل ایجاب میکنه تو برای بازار نفتت باید به شرق نگاه کنی، به چین و هند. کدام چین؟ چینی که 37% اقتصاد ما با او گره خورده، اما آقایان یک سال و نیم سفیر در چین معرفی نمی کردن. اینم کار ترامپه؟ ما سفیر معرفی نمی کردن. تاجر ما اونجا لنگ در هوا مونده بود، بدبخت نمیدونست باید چیکار کنه. تو 37% با چین گره خورده، بین خودتون ارز دو جانبه استفاده کنید، ریال و یوان. اولا این کار باعث قدرت گرفتن ریال هم میشه، چون ریال لازم میشه تو دست، باید استفاده بشه، به بازارهای چین پاش باز میشه، این ارزشش رو میبره بالا. در ثانی به دلار نیازی نداری، آمریکا از طریق دلار فقط میتونه تحریم کنه. اینم کار ترامپه. مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که فقط بستیم یه چیزی تو ذهنمون درست کردیم به اسم برجام، گفتیم 6 سال 7 سال میریم درستش میکنیم، نشد، موندیم، هیچ گزینه دیگه هم نداریم. آقا اینه دیگه، واقعیت اینه، تعارف نداریم. آقای مردم، من نمیدونم شما جمع چند هزار نفر اینجا نشستید، بیرونم سر پا وایسادن. آقا تو رو قرآن شما رو میپیره، تو رو به همین امام حسینی که این حسینی به اسمش ساخته شده، برجام چی داشت برای ما؟ پول برگردون، سایه جنگ از سرمون برداشت که آج قاسمو زدن، درگیری ها رسیده تو کشور اطرافمون، پهبادشون رو باید بالا سر آسمون خودمون بزنیم، عزت رو به پاسپورت ما برگردون که وزیر محترم خارجه ما رو محصور کردن توی خیابون، تو آمریکا میگن همین خیابون رو باید برید تا ته برگردی. باید ترهینو در انداخت. اینا از درون مجلس پویا و داینامیک در میاد، مجلسی که اومده قانون بذاره. خب باید آدم باسوادی باشه. چی میخوام بفرستیم؟ آدم کاسب میخوام بفرستیم؟ طرف که داره 5 6 میلیارد تومان خرج مجلس میکنه، دیوونه است داریم پولشو باز میبره؟ شک نکن بعد 20 تا براش آموز حداقل آورده داشته باشه. صبح دانشگاه گفتم من فکر اقتصادی خوبی دارم، خیلی از افراد با سخنرانی‌های حقیر گوش دادن سخن حقیر رفتن پولدار شدن. یعنی من گفتم آقا دلار میخواد بره بالا، طلا میخواد بره بالا، مثلا به این چیزایی متوجه شدن. خب همین چند وقت پیش، پارسال بود، مازندران بودیم، طرف اومد گفت آقا الان چیکار کنم؟ کارمند ثبت احوال بود، قشنگ یادمه. گفتم چی؟ برای چی؟ چون باش صحبت کردم، مثلا آقا دفعه قبل تو سخنرانی بیرون کشتم که باید برم این کارو بکنم، الان بگو چیکار کنم. بنده دارم به شما میگم راه حل مشکلات ما تو داخل. ما پول داریم، نیروی کارم داریم، خیلی جاها مواد اولیه هم داریم. وایستادی میگم نه، واقعا ما میخوایم خونه بسازیم، چه نیازی به خارج داریم؟ بابا کاشیای ما، مساله ما داره صادر میشه به خارج. بسیاری از موارد ما میتونیم تهاتر کنیم. برخی از کشورها الان اومدن به ما پیشنهاد دادن آقا ما این تهران مشهد و خط ریلی قطار 300 کیلومترش رو براتون راه میندازیم. مغناطیسیه دیگه، نه، رو هوا حرکت میکنه. پولش هم تا 30 سال دیگه نمیخوایم. به ما تعهد کنید تا 30 سال دیگه به ما نفت میدید. تو که الان نمیتونی نفت بفروشی، خب لامصب این کار انجام بده. اولا تکنولوژیش وارد میشه، دو اون یارو میخواد بره مثلا چین کارگر با خودش بیاره؟ دیوونه است مگه؟ کارگر ایرانی الان قیمتش نصف یا یک سوم چینی است. من تازگی ها چین بودم قیمت گرفتن کارگر. رفتیم توی کارگاهی گفتیم الان این انقدر داره کار میکنه چقدر، چند یوان میگیره؟ به پول ما 6 میلیون بود. کارگر در پیتشون ها انقدر ریال فاتحش خونده شده اینجوریه دیگه. اینجا بدبخت کارگر میبره تو مرجی 2 تومن داره کار میکنه. معدن ما داریم تو مملکتمون کارگر داره با 1200 کار میکنه، با 1400 داره کار میکنه. مربی مهد کودک داریم تو تهران با برج 400 هزار تومان میره مهد کودک. یا تو چه امیدی میری اصلا کار میکنی؟ حالت خوبه؟ تو به 500-600 زنم پول کرایه بدی؟ میگه دیوونه میشم تو خونه بمونم چیکار کنم؟ برو ایده شو برمیداری اینجا میسازه، موجب توسعه میشه. از این موارد فراوان داریم. چینی ها آمده بودن در میادین نفتی ما مشغول به کار بودن، تا غربی ها یه پالس برای ما فرستادیم اینا رو انداختیم بیرون. بگم شید انداختیمشون بیرون، غربی ها نامردم زدن زیر برجام، موندیم. الان چینی ها ناراحت هم میگن شما هر اون کارتون گیر میفته میتونی سراغ ما. خب شما خودتو بذار جا اونا، بهتون بره میخوره؟ نمیگی اینا نگاه های عملگرایانه و پرگماتیستی به ما دارن؟ یه مثال برای شما بزنم، ببین اینا رو خواهم بهتون میگم، باید این مثال ها زده بشه برای اینکه شما متوجه بشید اینا الکی یه سری چیزا دارن سرهم میکنن. همین پالایشگاه خلیج فارس، ستاره خلیج فارس که بنزینی که تولید میکنه جز بهترین بنزین دنیاست، خب بنزین هواپیما هم تولید میکنه، 3.5 میلیارد یورو خرجش کردیم. قرارگاه خاتم الانبیا سپاه هم از ساخت، 2 ساله کل پولش برگشت تو 2 سال. یه نکته داره، به چه درد میخوره این پالایشگاه الان بهتون بگم. یعنی شما با خودتون، شما میگی آقا پاشین بریم کل ایران پالایشگاه بزنیم، نفت ما هر جای کره زمین گیرش بیارن میفهمن نفت ما. یعنی بری تو آزمایشگاه در این نفت فلان چاه ایرانه، اینا با هم فرق داره. توی دنیا هم پالایشگاه ها رو مبتنی بر نفت میسازن، یعنی ژاپن که از ما نفت میخرید میبره تو اون پالایشگاهش، اون نفت نمیتونه سه پالایشگاه دیگه ببره. برای همین آمریکا فرصت داد به 10 تا کشور که آرام آرام خریدشون از ایران قطع کنن. چرا؟ چون باید پالایشگاهاشون رو تغییر میدن که نفت عربستان مثلا جایگزین شه. اما خروجی این پالایشگاه ها این اثر انگشته رو نداره. هر جای دنیا دلت بخواد میتونی بفروشی، هیچ کس هم نمیفهمه مال ایران. یعنی عقل ایجاب میکنه. 2، آورده داره برای تو، کارگرت اینجا میره سر کار، کلی ارزش افزوده برای تو داره، تو داری تو پالایشگاه یه چیز اضافه تر ازش میگیری، کار نمیکنه. بخش خصوصی هم که کشک. همین گاز فلر میدونه چی؟ این گازه الکی میسوزه. پالایشگاه دیدی یه مشعلی همینجوری کنارش میسوزه؟ همیشه هم شاید برای شما سوال شده باشه حیف این گازا نیست میسوزه؟ اینا انواع مختلف داره، فناوریای نسبتاً گرون قیمتی میخواد که از اینا استفاده کنه. میشه باش برق تولید کرد، خیلی کارا میشه کرد. پالایشگاه آبادان اشتباه نکنم، من پرسیدم از یکی از مسئولین، میگفت سالی 100 میلیون دلار گاز فلر میسوزونه. میلیون دلار. دلار هم خودتون دیگه ضرب بکنید ببینید عدد چند. بخش خصوصی اومده بهش میگه 60 میلیون دلار بهت میدم اینو بده به من. داره دود میشه، میگه نمیدم بچه. تو لاغل اون الانور هوا میره، میگه 60 میلیون دلار بده به من، یه پولی ازش در میاری لاغل برای مملکت، پالایشگاه بدم برای مملکت، نمیده. همین الان به مردم این همه پول تو بانکا دارن، مردم بفهمن به قرآن قسم با پولشون پالایشگاه قرار ساخته بشه، کشور بی‌نیاز بشه، جوون میخواد بره سر کار، سود این مثلا 20% باشه، پولش این تو بانک 23% دارن سود میدن، میره پولشو برمیداره میره تو این کار میذاره، چون شبهناک هم دیگه نیست. درست یا نه؟ خیالش راحته، میگه آقا من کار خیرم دارم انجام میدم. میدونید چقدر پول الان تو مملکت همینجور راکت مونده که هر دفعه میزنه به یه سمت، یا مسکن میترکونه یا ارز یا فلزات گرانبها. همینو اوراق قرضه چاپ کن از مردم پولو بگیر، باهاشون پالایشگاه رو بساز، مردم رو در سود اون پالایشگاه شریک کن، خونه بساز. یه نکته دیگه بگم این بخشو تموم کنم و عرضم آروم آروم جمع کنم. یکی از مشکلات اساسی مملکت ما، یکی از خطراتی که من واقعا بعضی موقع بابتش شب از خواب میپرم، زلزله تهران، زلزله پایتخت. ژاپنی‌ها اومدن بررسی کردن، اشتباه نکنم الان تو نوشته‌ام دارم، هر 180 سال تهران یه زلزله 7 ریشتری داشته. الان 30 سال از اون 180 ساله گذشته، چقدر دیگه خدا براتون مایه بذاره؟ میدونید زلزله هرچی دیرتر بیاد قوی تر میشه. یک کوچه هست 8 متر، دو طرفش ساختمون 15 متر، اینا قراره بریزه رو هم. ساختمون رو صدی محکم ساختیم، پایه تهران سسته، بس که فاضلاب فرستادن اونجا. یعنی یکی از اولویت های ما باید انتقال پایتخت باشه. مملکت سقوط میکنه همزمان با زلزله تهران. اینا من میگم مترصدن که زلزله تهران که انجام بشه و موقع حمله کن. قرارگاه خاتم اومده به آقایون میگه ملکای اداریتون رو تو تهران بدید به من، من یه شهر براتون میسازم برید اونجا. میگن نه. میگن خودت بساز. نه، باید بررسی بکنیم. کمیسیون درست کردن، چند ساله دارن بررسی میکنن. خدایی نکرده اگه یه زلزله اونجوری بیاد، آقا کشته های اولیه زلزله به کنار، این نابسام. شما شهر خودتون یزد رو نبینید، یزد هویت داره، تهران بی هویته. تهران همه همسایه بغلمون خدا شاهده نمیشناسن. یه نفر میاد پشت آیفون وای میسته میگه ببخشید کلیدو جا گذاشتم، درو بزن، من نمیتونم درو برش بزنم. فکر کنید اونجا یه بلایی اتفاق افتاده، یه خرابیش شده، یه چیزی افتاده، طرف میخواد بیاد بره سر بزنه، دزده، فامیلشونه، چه خبره؟ همین انتقال پایتخت میتونه برای دولت ما درآمد داشته باشه. چرا؟ چون ملک گرونشونه تو شهر میفروشه، تو تهران بهترین جای تهران اینا ملک داره، لکه‌یابی میکنه یه جای ایران یه بیابونی رو، درسته؟ اونجا رو میره بیابونه رو میخره به قیمت شهر میفروشه به کسایی که میخوان برن اونجا، هم از این ور سود میکنم هم از اون ور. مگه پاکستان پایتخت انتقال نداد؟ مگه مالزی انتقال نداد؟ بعضی از اینا درآمد هم داشتن با این کار، اصلا به فرض درآمد هم نداشت. شما چه شغلی ایجاد میکنه؟ چه شغل زیادی ایجاد میشه؟ ما یه سری ابر پروژه ها داریم در کشور، رو زمین مونده. آقایون 40,000 میلیارد تومان پول دارن جمع میکنن، 40,000 میلیارد تومان که از دریای عمان آب ببرن مشهد. بعد این یه معارض داره، معارضش چی الان به شما بگم تعجب میکنید. یه سری نگاه کنید، شما توی اینترنت مثلا برید سرچ کنید بزنید، یا تحقیق اگه کتاباشو دارید، گسلهای کره زمین رو برید بزنید. خب بزنید گسلهای کره زمین، نگاه میکنید فلات عربستان، شبه جزیره عربستان، یعنی عاقلترین کس برای خونه ساختن خدا بوده. اصلا خیلی عجیب غریب صافه. خب ایران رو نگاه میکنی باید بزنید تو سره یا بغل دستش، به شدت این گسل چین داره. آب‌وهایی که در شمال ایران قرار داره، تو رشته کوههای شمالی ایران، افغانستان، روسیه، قزاقستان، اینها که میره زیر زمین، جالب بدونید از زیر ایران داره رد میشه آب شیرین میره تو خلیج فارس. ما تو خلیج فارس چشمه آب شیرین داریم. در زابل چاه زدن 2 کیلومتر 2000 متر رسیدن به این آب. آب فسیلی نیست. آب فسیلی یعنی آبی که محصور مونده توی تیکه مثلا زمین، سنگ، که ممکنه مسموم بشه. آوردن بیرون هیچ ایرادی نداشته، گیر دادن اجازه برداشت نمیدن. چرا؟ چون این 40,000 میلیارد تومان رو میبره زیر سال، پروژه تعریف شده برای بخور بخور، پول مملکت رو ببری برای کار بیار. یکی از روش هایی که نفوذی ها انجام میدهند اینه که مثلا به جای اینکه پولتو بهت بگن برو نون بخور، یه غذایی بخور که ویتامین داشته باشه به درد بخوره، گولت میزنن باش میری مثلا شکلات میخری، مرض قندم میگیری. اینا میان چی میگن؟ میگن آقا کنسرسیوم الان تشکیل دادن، کل بانک‌ها رو آوردن وسط، به حتی خود سپاه هم گفتن تو هم بیا بساز برامون. چقدر ضرورت داره این کار؟ آقا افغانستان شما میتونی از افغانستان آب بگیری؟ بله، به شرطی که به افغانستان برق بدی. او برق نداره داره سد میزنه، بگو برقت با من، تو هم بذارش با ما آب بده. برقو از کجا تولید کنی؟ شما جسارتاً بزرگترین میدان گازی جهان مال شماست، با قطری‌ها مشترکیم. پارس جنوبی ما بر نداریم، قطری‌ها برداشتن، درسته یا نه؟ الان یه سری بخش خصوصی اومدن پیش من گریه کرده، جوون مملکت به عشق افتاده، میگه من نیروگاه دی جی، میگن اشتباه نکنم، نیروگاه های با توان پایین، 5 تایی 7 مگاواتی اینجوری، خب تهش 7 تاییه تولید میکنن. با چی؟ گاز رو تبدیل میکنه به برق. وقتی تو به برق تبدیل کردی، میدونی که انرژی برق دیگه قابلیت تبدیل به همه چی داره. شما از گاز نمیتونی سرما بگیری به این سادگی ها. یه شیلنگ گاز من به شما تحویل میدم، بیا اینو سرما ازش بگیر. اما اگه یه سیم برق بهت بدم این کارو میکنی، کولر گازی میزنی. درسته یا نه؟ شبکه انتقال برق هم داری. از قبل موجود داره. تو مصرف نکنی، قطریه برده. ببین همه جوره میصرفه. درسته؟ مثل موتور ماشین دیگه، ماشین گازسوز رو دیدی چیکار میکنه؟ ماشین با گاز روشن میشه. اینا هم یه سری جنراتور رو با گاز کار میکنه، برق تولید میکنه. خوبیه دیگه، اگه جنگ بشه اینا چون پراکنده هستن دشمن نمیتونه بزنه. اما یه نیروگاه دماوند رو میزنه، 1/3 برق تهران قطع میشه. اینا مزیت چی؟ بعدیش ببین، بنده مطالعاتم ذو ابعاده. بخشای مختلفه. ببین هم دارم امنیت رو برات میزنم، مثال میزنم، هم سیاست، هم اقتصاد، ها؟ پدافند غیرعاملش رو دارم نگاه میکنم الان میبینم دیگه. وقتی اینو برق تولید کردی، برق رو چجوری میخوان تحریم کنن؟ شما به افغانستانی ها برق بده، به عراقی ها برق بده. بعد میدونی کسی که از تو برق وارد میکنه به لحاظ سیاسی هم متأثر از تو قرار میگیره؟ چرا؟ به یه دکمه. جز اینه؟ یه دکمه رو بزنی برق یه برشون رفت. ما به خاطری که آقایون بلند شدن رفتن قرار معاهده پاریس رو امضا کردن، تعهد کردیم دیگه بیشتر از این گاز نسوزونیم، گازمون رو مفت بدیم بریم. یه سوالی براتون پیش نیومد، یهویی تو این هیروبیر بدبختی و مشکلات وزارت محترم نیروی طرح عجیب غریب داد، درست یا نه؟ چی بود؟ کولر گازیاتون عوض میکنی. چقدر براش پول گذاشتن؟ 600 و خورده میلیون دلار. حالا چه فقط 51% ایرانی باشه کافیه. متوجه اینه؟ 1% هم میزن که بگن آقا کالای تولید ایرانی خریدن. عملا جیب وارداتی ها قرار پرشه. حالا با اونش کارم اینه داشته باشه. 600 میلیون دلار میخوای کولر گازی های مردم عوض کنی. درست شد؟ که چی بشه؟ که صرف جیه برداشت باشن. چقدر گیرت میاد از این صرف جویی؟ 400 میلیون دلار. 600 تو خرج کنی 400 میلیون بمونه. نه، قصه این نیست. من به شما بگم، میخوان مصرف برق ایران رو بیارن پایین به خاطر اینکه ارزه ندارن تولید برق رو برن بالا. چرا؟ چون رفتن قول دادن که دیگه ما گاز نمیسوزنیم. گازی که اگه من نسوزنم قطری سوزنده. مردم چی میدونن؟ 100 بار من به این آقایون گفتم بیاد مناظره کنیم. به مسئولین محیط زیست گفتم بیا در مورد معاهده پاریس بشینیم مناظره کنیم، یه همچین جای دو تا صندلی بذارید بشینیم مناظره کنیم. شروع کردن تهمت، تحقیر، تقطیع، صحبت‌های ما رو تیکه تیکه کردن، تو اینترنت پخش کردن که نگاه مردم به ما عوض شه، حرف ما رو دیگه گوش ندن. اینا اتفاقاتی داره میفته. هیچیه اینا، یه دقیقه گوش کن، هیچ. اصلا برق هم نمیتونه صادر کنه که چلاقی باشه. باشه گوش کن، اجازه بده همون برقی که خود طرف تولید کرده باهاش ماینینگ انجام بده، یعنی اون برقو تبدیل کنه به ارز چی؟ دیجیتال. گازو باهاش با چه قیمتی بفروش؟ به قیمتی که به ترکیه داری میفروشی. اینا قبول دارن، این نیروگاه خصوصی میگن به همون قیمتی که به خارجی گازو داری میفروشی لب مرز، به ما تو داخل، یعنی هزینه انتقال کمتره دیگه ها، تو داخل اون گازو به ما بده، ما باش برق تولید میکنیم، برقو باهاش ارز دیجیتال تولید میکنیم. ارز دیجیتال هم یه ویژگی داره، قابلیت رصد نداره، راحت میتونه باش تحریم دور بزنه. من خیلی از دوستام الان میشناسم کسایی رو مثلا اگه فک و فامیلی کسی دارن تو آمریکا خارج از کشور، به جای اینکه براش پول از طریق صرافی بفرستن بیت کوین بهش میدن، از کریپتوکارنسی استفاده میکنن. یعنی ببین چند تا راه دارم میذارم جلو طرف. تمام اینا قانون میخواد. به یک باره دیدی چقدر عجیب همه رو سرخط کردن، ریختن این دستگاه ماینر رو جمع کردن و فلان و بهمان و اینا. بیا اینا قانونی کاملا مشخصه چقدر از تو گاز خریده، چقدر برق تولید میکنه، چون اجازه نمیده برقشو بفرستید بیرون دیگه، همونجا باید استفاده کنه، درسته؟ کاملا قابلیت اندازه‌گیری داره. بعد بگو اینقدر سود کردی، اینقدر به من مالیات بده. بابا لام از سبیه درآمد داشته باشه. حالا اینجا گوش کن. دومای روسیه اون سالی که ما رفتیم امضا کردیم گفت من 3 سال دیگه معاهده پاریس رو تازه میفرستم مجلسم. آقای ترامپ لغت زد از معاهده پاریس اومد بیرون، گفت برخلاف منافع اقتصادی کشورم. همین عربستانیایی که مسخرهشون میکنید، همین عمانیایی که مسخرهشون میکنید، همین قطریایی که مسخرهشون میکنید، گفتن ما به این سادگی ایران قبول کرده قبول نمیکنیم. عربستانیا چی گفتن؟ گفتن ما میخواستیم سال مثلا نمیدونم 2020، مثال میزنم و عددو دارم اینا همه رو، میخواستیم 500 تا نیروگاه بزنیم، به خاطری که معاهده رو امضا کردیم حالا 300 تا نیروگاه میزنیم. از اولا میخواستن چند تا بزنن؟ 300 تا. اگه میخواستن 500 تا بزنن گفتن ما سال 2020 میخواستیم 700 تا بزنیم، حالا 500 تا میزنیم. همینا که مسخرهشون میکنه میگه چیزی نمیفهمن. نه ظاهرا ما این چیزی نمیفهمیم. نه، یه دی خوب میتونن نفهمن. کور مادرزاد شما بذاری جلو دروازه، بهش بگی دروازه اینوریه، بیا 100 تا شوت بزن، یه 10 تاش دیگه میره تو گل دیگه، یعنی با آزمون و خطا. من تعجب میکنم چطور اینا 100 تا رو زدن بیرون، الا اینکه ما سرکاریم طرف داره میبینه، خوبم داره میبینه، دقیق میزنه بیرون. چه از این 100 تا 90 تاشم کنار دروازه تیر دروازه زده بیرون که شک نکنیم. آخه نمیشه که 30 میلیارد تومان طرف رفته نیروگاه خصوصی رو انداخته، رفته وام گرفته، دولت بهش گاز نمیده. چی شد ما پارسال برقمون کم اومد؟ برای اینکه روند توسعه این نیروگاه متوقف شد. بعد چی گفتن؟ هر سال یه بهانه میارن. یه سال گفتن به خاطر دستگاه ماینره همینا، امسال گفتن کدوم دستگاه؟ کل دستگاه ماینر 500 مگا 1000 مگاوات نمیشه، 500 تا نصفش. ما پیک مصرفمون 55,000 مگاوات. ما تو زمستون پیک مصرفمون 30,000 مگاواته. اصلا اون 100 دو باید دریچهشو باز بکنیم، مگه نبودی تو سیل اومد؟ باید برق رو تولید کنی، برقم قابلیت ذخیره سازی نداره که. تو زمستون میتونه اینا ماینینگ انجام بدن. اینا کی میخواد؟ یه مجلس قوی میخواد قانون کنه، بفهمه اول، قانون کنه بعد اجرا رو بخواد، تحقیق و تفحص بذاره، وزیر دست دست با خطا کرد بکشش، استیزاش کنه، پرتش کنه بیرون. این مجلس با این وعده‌های انتخاباتی شکل میگیره، با این ترک و فارس کردن ها شکل میگیره، با این شیعه سنی بازی ها شکل میگیره، با این اصلاح طلب اصول گرا بازی ها شکل میگیره، با این تفرقه ها شکل میگیره، با این قدرت طلبی ها شکل میگیره. مقصر ما این، ما آدم درست نمیفرست. نماینده مجلس ما نگفتیم تو از همه چی سر در بیار، هم کشاورزی بفهمه، ما نخواستیم تو مثل من بیای بشینی کارگروه های مختلف جلسه به فلان و بهمان، نه، اما حداقل 4 تا مشاوره درست حسابی داشته باش، یه مشاوره اقتصادی داشته باش، برو بهش مسئله رو عرضه کن، بگو اینجوری دارن میگن، چیه این مسئله، مشاورانش کیان، فکت فامیلاش، همونه که تو ستادش پشتکوارو میزدن براش، همونه که تو لفتولیساش نقش داشتن، این رانندش خواهرزادش و رئیس دفترش نمیدونم کی، همینا دورشو گرفتن. بعد اینا هم چیکار میکنن برای چابلوسی میکنن؟ آج آقا امروز ندیدید کانال تلگرامیمون 10 تا عضو جدید داشته، اینقدر لایک خورد، حالا رفتن پول دادن ربات زدن ها. همینا وقتی نفسمون مشکل داره دوست داریم فقط ازمون تعریف کنن، همین میشه. به کسی رأی بدید که تخصص داشته باشه، اگرم تو اون حوزه های خاص همه چیز رو همگان دانن، تخصص نداشت، اینقدر تقوا داشته باشه بدون این کار گناه، بدون تخصص جای رفتن بره مشاوره بگیره. به کسی رأی بدید خیال منش خودشو راحت، خیال ما و خودشو هممون راحت کنه که دزد نخواهد شد. چجوری؟ از طریق شفافیت، راحت بیاد اموال و دارایی‌هاشو شفاف کنه، بگه مردم بیاد امضا کنه، ما این تعهدنامه آماده کردیم گذاشتیم تو اینترنت هست، من شنیدم تو همین یه 7-8 تا از کاندیدا اومدن امضا کردن. خوبه بقیه کاندیدا هم بیان اگه راست میگن، نیان از نظر مردم دزدن ها. از نظر مردم کسی که نگرانه، ببین شما مثلا میخوای تو آپارتمانتون خب چند واحدیه میخوای دوربین بذاری، یهو یکی از همسایه ها خیلی شاکی میشه، هر شب هم تو آپارتمان کفش دزدی داری، به همون شو بابا شک نمی کنی؟ میگیم آقا رأیتونه بیاد شفاف کنیم ما بفهمیم به چی داری میگی آره، به چی میگی نه. فردا روزی همین قانون رو خواستیم تصویب کنیم، آقا مالیات بر خانه های خالی، ببینیم کدوم نماینده جرأت میکنه بگه نه. الان جرأت میکنه میگه نه، تو هم نمیفهمی، میاد به تو میگه گفتم آره. 170 تا نماینده برای ما امضا کردن گوگوری مگوری ها که طرح شفافیت آرا رو قبول داریم، تو رای گیری 55 تا بهش رای دادن، 120 تا منافق رسما نشستن تو صندلی مجلس، دروغگو نشسته اونجا، این دشمن خداست اونجا نشسته. علکی جلو من شما شد. نه، شفافیت داوطلبانه، یعنی خودت پیش پیش قبل اینکه نماینده بشی انجام بده، قول بده رفتی مجلس رأی تو شفاف میذاری کانال تلگرامی، پیج اینستاگرام، حالا هر کس ننش قهر میکنه 10 تا از این پیجا داره دیگه، همتون هم داریم، کدوم یه نماینده باشه نداشته باشه، همتون هم دارید، بیاید اینا رو بذارید. بعضی موقع من صوت مجلس رو گوش میکنم میخوام بزنم تو سرم، به جای حرفای تخصصی چیه دعوا، آی فلانی بشین، تو چرا داری پشتک میزنی، تو چرا اونجایی، بوده بیام بر اون نمانده بود، آقا چرا عقب تو به ما کردی، به چرخ نمیدونم فلان. مجلس انقلاب اسلامی، مجلس جایی که آمریکا رو با 7000 میلیارد دلار خرج از منطقه انداخته بیرون، مجلس جایی که سیلی مثل عین الاسد زده تو گوش آمریکا، که تمام کشور عربی ریختن به هم که این همه به ما سلاح فروختی، خودت هم نتونستی خودت دفاع کنی. مجلس شیعه خانه امام زمانه. ببین آقا جون، اینا نکته آخر، 290 تا نماینده داریم، 115 تاشون رد صلاحیت شد، شورای نگهبان دید خیلی زایه است، گفتن آقا یه کاری کن، یه خوردین سوراخ‌های غربالشو گشادتر کرد، یه چند تا دیگه افتادن، 90 تا موندن اون بالا. تازه این همه ماجرا نیست، 115 تا اینو داشته باشیم، چند تا 20 تا نمیدونم چقدر کلن شرکت نکردن دوباره تو انتخابات، چون میدونه سر رد صلاحیت میشن. اینم جمع بزنی از 290 تا، یعنی به ازای هر دوتا صندلی یکیشون مفسد بوده. یعنی من چی میگفتم دیگه از سخنرانی ها گفتم، گفتم یعنی چجوری به بچت میگه عزیز پسرم نری نمیدونم جایی که عرق میخورن، نری جایی که مواد مصرف میکنن خطرناکه فاسد میشه، نری یه جای نه وقت نری مجلس، یعنی خطرناکه، یعنی طرف بره زندان، بعضی میرن زندان. آقا حسینی هست الان اینجا هم یزده دیگه ما راه نمیده، سلامت خب آقا جون ببین من الان نمیدونم چند دقیقه است، دارم یک ساعت و ربع برای شما سرتون رو درد آوردم، تو این یک ساعت و ربع چند تا مثال زدم، برای چی؟ برای اینکه بگم ببین شدنی، به خدا شدنی، ما توی مؤسسه ای که یک ریال والله العظیم بودجه نمیگیریم، CNC ساختیم که تو ایران نظیر نداره. چند روز پیش من رفته بودم بازدید، طرف میگفت آقا این باید ساده بشه آلمان. آلمانی که دیگه صنعتی تر از آلمان. بابا به خدا کلی جوان نخبه داریم، کلی سرمایه خوابیده تو مملکت داریم، همچنین ریختن تو بانکا، بانکا دارن باش پدرسوختگی میکنن. اینا باید بیاد بره تو تولید. نیروی کار ارزون داریم، انرژی ارزون داریم، موقعیت جغرافی ممتاز داریم. الان ما بخوایم یه چیزی به اروپا صادر کنیم، ما نزدیکتریم یا چین؟ خبر ندارید شما شرکت‌های پوشاک ترکیه‌ای دارن کارگاهاشونو میارن تو تبریز میزنن، میگن کارگر ایرانی ارزون‌تره، دارن به بیگاری میکشن بچه‌های ما رو. مارک ترکیه‌ای هم بخوره بره بیرون، باز پدر خدا پدرشونو بیامرزه کار درست کردن. تو خودت چرا این کارو نمی‌کنی؟ این همه نخبه تو این مملکت، این همه فرار نخبگانی داریم، دارن از این مملکت میرن. بابا این هواپیما که افتاد، بدتر از خود این هواپیما این خبر کشته شدن این همه نخبه تو اون هواپیما بود. اینا کجا داشتن میرفتن؟ عمدتاً کجا؟ کانادا. کانادا داره قشنگ نخبه های ما رو شناسایی میکنه، مفت مفت بهترین نیروهای کار ایده پرداز ما رو داره میبره اونجا. بعد همین کانادای بی‌شرف پدر سوخته خاوری رو به ما تحویل نمیده، خاوری دزدو. میبینی؟ اونجا جاستین ترودو میاد، وا دلش میسوزه برای خانواده های قربانیان اینا، بلدی تو اگه دلت بر مردم ایران میسوزه خاوری بده اعدامش کنی که کسی جرئت نکنه. میدونید دیگه وقتی اینا میرن کانادا یعنی چی؟ یه پالس داری میفرسته میگه از ایران پولتو بدوز بیار اینجا. اینا مالخرن، اینا کشورهای غربی مالخر، دوز، حروم خور. اگه یکی از اینا برگرده چه پالسی فرستاده میشه؟ آی اگه از ایران دزدی کنیم خب کجا ببریم؟ ای کاش یه روزی اینایی که میرن ریگی رو تو هوا میقاپنش، این یارو پسره دیوونه رو، این آمد نیوزیه رو میرن از توی دونم کجا میکشن میرن، یه روز خاوری ها رو برم داشتن میابردن. این هنره. اون موقع مردم کیف میکنن، یه پیامی هم فرستاده میشه، آل آقاهایی که رفتن اون طرف. ولی اینه، همه چی همینجاست. از کاندیداتون بخواید، ما امروز به هیچ وجه، من اصلا نمیدونم تو این دیگه از کیا کاندیدا شدن. به خدا همین الان ازم بگوزی نماینده های شهرتون هم. همین الانتون هم نمیدونست. نمیدونم. من گفتم جلسه باشه برای عموم، به اسم هیچ کسی نباشه. آقای برادرم آقای مجری هم هی دائم تکرار میکرد برای همین بود. فردا سوء استفاده نشه از این جلسه. ما داریم کلی میگیم. کاندیداها رو بگید بیاید شفاف کنید. برنامه هاتون از الان بگید میخوای بری تو مجلس چیکار کنی؟ قول بده رأی تو شفاف میکنی، قول میده اموال اداره تو شفاف میکنی، قول بده حضور و غیاب تو شفاف میکنی، قول بده رفتی مجلس هیچ جای دیگه شغل دیگه نداشته باشی. برنامه تو بذار 4 سال واسه مجلس. وقت تو بذار برای مجلس. مثل خیلی از نمایندای کنونی همین الان مجلس ما همزمان که نماینده مجلسن برج 20 میلیون تومان هم حقوق از شرکت نفت میگیرن. وزیر محترم نفت با این عنوان که نماینده های ما باید یه درآمد خوبی داشته باشن، همشون الان دیگه کارمندشن دیگه، انتظار داری کارمندا رئیسشون رو استیضاح کنن؟ عنوان چی؟ مشاور. چه مشورتی بهش میده؟ هیچی. میگه اومد یه جا به ما یه مشورتی داد. ما یه بار با هم دیگه میشنه دیزی میخورن. خب چه خبر مجلس؟ نفت چه خبر اینجا؟ آه خوبه. یه مشورتی به ما بده. مشورت. دفعه بعد گوشتشو بیشتر. آب گوشتر بینیم. مشورت. این شد. خود کرده را تدبیر، زیتیر نظر کرد و پرخیش به دودی، گفت آزه چه نالی، از ماست که ماست. فراموش نکنه مردم، ضرورت این مجلس این دفعه فرق میکنه، ما تو اوج بحران ها هست. فراموش نکنه ضرورت وحدت. یک جایی میبینیم آقا میشه با وحدت حالا نمره 20 رو نفرستاد، نمره 19 رو فرستاد. اما نمره 19ی که به درد مملکت نگفتم دیگه، هر کسی که نمره 10 رو فرستاد، نه، یه خورده عاقلانه عمل بکنیم، مجلس رو دست بگیریم، آدمای وطن دوست برن تو مجلس. اصلا نگفتم مسلمان، میبینی؟ اونا که ایرانشون رو دوست دارن و برن برای کشور کار کنن. رهبر انقلاب تو این آخرین نماز جمعه چی گفت؟ گفت ما باید قوی بشیم. نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی، همه چی. آقا بیاین مملکتتون رو قوی کنیم. اقتصادش رو قوی کنیم. اون موقع شما ببینید این کشور به بهشت روی زمین تبدیل میشه یا نه؟ با این همه داشته‌ای که داره. سرتون رو درد آوردم، ما عذرخواهی میکنیم، انشالله که عرایزم مفید و فایده بوده باشه. تعجیل لفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیری در ظهور ایشان قرار بده. انشالله خدا به حق این دلهای پاک، نفسهای پاک، به حق اون صلواتتون مرگ ما رو شهادت در راه خودش قرار بده. صلوات بر محمد.